ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرداست. هیئت ایرانی برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه وارد آستانه شد. دونالد ترامپ پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای اجرایی خود را صادر کرد. و آمریکا میگوید رهبر کلیدی القاعده در حمله هوایی در سوریه کشته شده است. بنابر گزارش‌ها، هیئت اعزامی ایران برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه ظهر شنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. سرپرستی این هیئت با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است و به نوشته رسانه‌های ایران، این هیئت بلافاصله گفتگوهایی با مقام‌های روس و ترکیه را آغاز خواهند کرد. نشست آستانه درباره آینده سوریه به ابتکار ترکیه و روسیه قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در پایتخت قزاقستان برگزار شود. از سوی دیگر ترکیه میگوید اصرار بر کنارگیری بشار اسد از قدرت دیگر واقع بینانه نیست. محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه، روز جمعه در داووس گفت مسئول مستقیم رنج مردم سوریه بشار اسد است، اما با تغییر شرایط در منطقه اصرار بر کنارگیری او در حال حاضر عملگرایانه و واقع بینانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای خود در این مقام را صادر کرد. آقای ترامپ در این فرمانها اجرای چند قانون را که در دولت اوباما تصویب شده بود به حالت تعلیق درآورده و دستور داده است موانعی که بر سر لغو کامل آنهاست برطرف شود. قانون بیمه همگانی موسوم به اوباماکر، قانون مربوط به تغییرات اقلیمی و قانون اصلاح استریت از جمله این قوانینند. آقای ترامپ همچنین در فرمانهای جداگانه سند آغاز به کار جیمز ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا را امضا کرد. مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در برابر کنگره این کشور برگزار شد. و سرانجام این که ارتش آمریکا میگوید در جریان حمله هوایی 3 روز پیش در نزدیکی ادلب در سوریه یکی از رهبران القاعده کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا یا همان پنتاگون روز پنجشنبه هویت این مرد را محمد حبیب بوسعودون التونسی شناسایی کرد که یک فرد تونسی و رهبر عملیات خارجی بوده است. پنتاگون اعلام کرده است که این فرد با توطئه‌های تروریستی بر ضد منافع غربی مرتبط بوده. بنا به گزارش پنتاگون که روی وبسایت خود قرار داده است، بوسعودون التونسی سال 2014 میلادی پس از چند سال زندگی در اروپا و خاورمیانه وارد سوریه شد. به گفته پنتاگون مرگ وی باعث تنزل عملیات خارجی القاعده خواهد شد. خب حدود 72 ساعته که از حادثه پلاسکو شامل آتش سوزی و فرو ریختن بنا میگذره و هنوز کار آواربرداری و امدادرسانی ادامه داره. در این روزها ما مدام جزئیات و اخبار مربوط به این حادثه رو در اختیار شما گذاشتیم. در حال حاضر هم همکارم حسن جعفری در استودیو همراه با من هست. آقای جعفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران تهران آمار تازه ارائه کرده و گفته که مرگ 16 نفر از آتش نشانها در این حادثه قطعیه، اما تعداد جنازه هایی که تا کنون از زیر آوار بیرون اومده از این تعداد کمتر هست. از اون طرف تعداد افرادی که زیر آوار مونده بودن در این 3 روز کم و زیاد تغییر کرده. شبکه خبر چیزی اعلام کرده بود و بعد اون رو تکذیب کرد. این همه اطلاع رسانی ضد و نقیض برای چی هست و چرا آمار دقیق و شفافی ارائه نمیشه؟
اجازه بدید سلام عرض کنم به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که شما گفتید، این با انتقادهای زیادی در شبکه‌های مجازی هم روبرو بوده. کاربران زیادی اعتراض کردند که چرا خبرهای دقیق‌تری نیستش، چرا اصحاب رسانه و خبرنگاران دسترسی مستقیم‌تری ندارن اونجا، یا چرا مدیریت بحران به صورت جدی‌تر کار خودش رو شروع نمی‌کنه. ظاهراً اونطور که میشه حد زد، کم و بیش این حادثه شکل امنیتی پیدا کرده. ستاد بحرانی که کمی دیر دیشب جلسه خودش رو برگزار کرد، سخنگوی این ستاد که همون سخنگوی سازمان آتش نشانی هم هست، یعنی جلال ملکی، بعد از این جلسه اعلام کرد که مرگ این 16 نفر که قبلا گفته شده 25 آتش نشان در واقع مفقود هستن در حال حاضر، آقای ملکی گفتش که 16 نفر مرگشون قطعی هستش. با این همه خبرها همچنان زد و نقیض هستش در مورد اینکه چند تا پیکر تو الان نظیر آوار یا کلا در اثر این ماجرا کشف شده و به سازمان پزشکی قانونی منتقل شده. خبرهای بسیار متعددی داریم، از 1 تا 5 جسد اعلام شده، پیکرهای مختلف. در مورد اینکه کدوم اینها آتش نشان هستند یا نیستند، در مورد اینکه امروز صبح 1 یا 2 پیکر دیگر آیا اضافه شده به سایر پیکرهای قبلی یا نه اینها همونها هستند، این خبرها نشان از امنیتی بودن این بحران داره. و به اضافه اینکه کمی به جناح بندی های سیاسی هم وارد شده این موضوع، یعنی از یک طرف جناحی که موسوم به اصولگرایان در ایران هستش، دولت حسن روحانی رو متهم میکنه به اینکه برخی ماجراها، و از اون طرف هم آقای قالیباف، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، کسان دیگری هستند که این در دو سوی این ماجرا واقع شدند.
آقای جعفری، به همین جناح بندی ها اشاره کردید. آقای روحانی امروز صبح سر زدن به منطقه پلاسکو و به جایی که این اتفاق افتاده بود. وحید حقانی دیشب مراجعه کردند و جلسه شورای شهر هم امروز در کنار ویرانه های پلاسکو تشکیل شده. انگار که رقابتی وجود داره بین همین جناحایی که شما راجبش صحبت میکردید، بین گروه های مختلف سیاسی.
بله، این رقابت‌ها یا در واقع این بحث و جدل‌ها از همون روز پنجشنبه آغاز شد که خیلی معترض بودند که چرا آقای قالیباف هنگامی که این حادثه روی داده در حال سفر به قم بوده و چندین ساعت که از حادثه گذشته تازه سفر خودش رو نیمه کار گذاشت و برگشت. از اون طرف کسان دیگری هم بودند که دولت حسن روحانی رو متهم می‌کردن بعد از اون حادثه قطار سمنان کمکاری‌هایی در این بحران داشته. به هر حال الان وارد بحران سیاسی شد، یعنی این ماجرای این بحران شهری در واقع به جنگ و جدل های سیاسی هم کشیده شده و ظاهرا مدیریت بحران شهری در عقب یا متأثر از این حاشیه های سیاسی هم به هر حال هست.
آقای جعفری، خیلی کوتاه به یکی از جزئیات مربوط به اخبار آواربرداری بپردازیم. جلال ملکی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران، گفته که یک سری سیگنال از زیر آوار دریافت کردند و البته ایشون تاکید کرده که دریافت این سیگنال ها به معنی این نیست که افراد زنده هستن. این سیگنال ها چی هست؟ آیا در حد سیگنال موبایل هست یا آیا فریاد یا ناله ی افراد زیر آوار مونده است؟ چیه این سیگنال ها؟
البته خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا بودن که شب گذشته، در واقع نیمه شب گذشته، اولین گزارش ها در مورد دریافت سیگنال ها از زیر آوار ها مخابره کردن. آقای ملکی در واقع این رو تکذیب کرده، یعنی گفته همواره سیگنال به معنی وجود افراد زنده نیستش. همونطور که میدونیم به هر حال تجهیزاتی که در مهار بحران‌های شهری از جمله خدمات آتش نشانی هستش، تجهیزات ناقصی هستش. این میکروکنترلرهای 8 بیتی که در واقع در سازمان‌های مدرن دنیا هست برای ردیابی زنده‌ها یا سگ‌های زنده‌یاب، خیلی دیر وارد ایران شد، هنوز جا نیفتاده در تجهیزات سازمانی و به هر حال الان آقای ملکی تکذیب کرده.
خیلی ممنونم، همکارم حسن جعفری بود با آخرین اخبار مربوط به حادثه پلاسکو. خب، نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و در مورد وقایع روز نظراتتون رو مطرح کردید.
ای کاش پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور جدید، همون یک بار هم در سخنرانیش نگفته بود دشمن، گفته بود بدخواهان. و حال ببینید که اگر آقای خامنه ای بود، توی سخنرانی دست کم 50 مرتبه کلمه دشمن را تکرار می کرد.
مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید آمریکا آقای ترامپ بود. واقعا اوج دموکراسی و اوج شعور رو انسان در این مراسم می بینه. رئیس جمهور قبلی، خانمشون، رئیس جمهورهای قبل، همه با عزت و احترام با همدیگه برخورد می کنند. یک انتقال قدرت در نهایت آرامش ولو به ظاهر صمیمی. این معنای دموکراسیه. ما یک رئیس جمهور در ایران سراغ نداریم که آبرو و حیثیت خودش رو برای خودش تونسته باشه حفظ کنه. یاد بگیریم حداقل آمریکا رو همه چی براش بد میگیم، آقا اینجوره اونجوره اونجوره. خب این نکته مثبت، چرا اینا رو ما نباید بیاموزیم؟
درود با آقای سراب. تو سخنرانی گفت فقر بیچاره‌ها را باید کمک کنیم، باید بهشون برسی، ولی تو کشور ما رئیس سپاه تهدید میکنه مردم رو بگیریم. فرق بین آمریکا و ایران همینه.
با اومدن ترامپ که جمهوری خواه هست و مجلس سنا و کنگره هم جمهوری خواه هستن، یعنی در اکثریت هستن، و اسرائیل در خاورمیانه که خیلی هم فکر با دونالد ترامپ هستن، به زودی در خاورمیانه رژیم های دیکتاتوری مثل رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره و آزادی ما ملت ایران و رفتن به سوی دموکراسی ممکن میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دونالد ترامپ در سخنرانی مراسم افتتاحیه و پس از سوگند وفاداری اشاره‌های مختصر و محدودی به مسائل مربوط به سیاست داخلی و خارجه داشت. در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی در سیاتل آمریکا، مهرداد قاسمفر همکارم از رادیو فردا ابتدا از او می‌پرسه که اولویت‌های سیاست خارجه آمریکا در 100 روز اول دولت آقای ترامپ چه موارد خواهند بود. جلیل روشندل:
همونطور که شما اشاره کردید، معمولا تصور میره که دولت جدید در طول 3 ماه و 10 روزی که از آغاز کارش میگذره به تدریج به اصطلاح مشخص میکنه که چه برنامه‌هایی خواهد داشت، و ایشون در سخنرانی افتتاحیه خیلی در این زمینه صحبت نکردند، اما انتظار میره که مسائلی مثل توافق اتمی ایران، برنامه موشکی ایران و همینطور بخش‌هایی در مورد همکاری یا رقابت با روسیه و در کنار اون مسئله مبارزه با تهدیدات سایبری، مبارزه با تروریسم به خصوص در خاورمیانه و همینطور اصول کلی سیاست خاورمیانه‌ای پرزیدنت ترامپ در عرض 100 روز اول روشن بشه. اما اجازه بدید این رو هم بگم که به موازات این، حداقل در آمریکا، این نگرانی هم وجود داره که پرزیدنت ترامپ علاوه بر تغییرات عمده در سیاست خارجی، برخی از دستاوردهای مثبت پرزیدنت اوباما رو هم بخواد وارونه بکنه و از سر شروع بکنه. مردم نگرانن در مورد کارآفنی‌هایی که شده، صدها هزار شغلی که اوباما ایجاد کرده، و همینطور دستاوردهای سیاست خارجی اوباما مثل توافق اتمی با ایران و وضعیت کوبا و یا برنامه بهداشتی عمومی.
آقای ترامپ در هر فرصتی در واقع تأکید میکنه بر اعتقادش به مبارزه جدیتر و شدیدتری با تروریسم منتج از رادیکالیسم اسلامی. این در عمل چطور خواهد بود به گمان شما؟
این اتفاقا تنها مورد روشنی بود که در سخنرانی دیروزم مطرح بود. به نظر میاد که بمباران‌های موازه تروریستای اسلامی در عراق و سوریه ادامه پیدا بکنه و نظر ترامپ حذف فیزیکی تروریستاست قبل از این که بشه روی حذف ایدئولوژیک اونها اقدامی صورت بگیره. بنابراین من تصورم اینه که جنگ به صورت هوایی دست کم علیه تروریستا ادامه خواهد یافت.
کوتاه زمانی بعد از سخنان افتتاحیه مراسم تحلیف، کاخ سفید بیانیه ای رو منتشر کرد که موضوع سیستم دفاعی موشکی پیشرفته برای مقابله با تهدیدات ایران و کره شمالی رو مطرح میکردین. چطور سیستمی است؟
سیستم دفاعی موشکی، البته یه چیزی به نام سپر دفاعی قبلا وجود داشته و همیشه بوده، در بخصوص در اروپا مستقر بوده و گفته میشده که این سیستم سپر دفاعی برای مقابله با سیستم موشکی بالستیک ایران آماده شده، و البته خیلی وقتا روسا هم از این سیستم شاکی بودن و میگفتن نه، این پوشش هست و اونا هدف آمریکا از وجود این سیستم یا ایجاد این سیستم مبارزه کردن با روسا هستش. اما حالا این بیانیه کاخ سفید یا اشاره‌ای که توی وبسایت کاخ سفید اومده دقیقاً ایران به کره شمالی رو هدف قرار میده و شاید یک بخشی از اون به دلیل این باشه کره شمالی اخیراً آزمایش‌های موشکی کرده و بعضی از برنامه‌های توسعه موشکی ایران توسط طرفداران ترامپ به عنوان مغایرت با توافق اتمی تلقی میشه و گفته میشه که باید فشار آورده بشه که این برنامه‌ها متوقف بشه.